امید مرزبان دغه مسله په دویمه سهارنی خبری مجله کې تعقیبوي.
با تشکر صالح صبح بخیر. بله، امی موضوع را در جریان مجله خبری دنبال میکنیم و خواهید شنید که گزارش های اولیه میرسانند که دو مامور پلیس و یک فرد ملکی در این رویداد کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری داریم و اما طبق معمول مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. امروز در منطقه کارتای پروانه کابل یک حمله انتحاری رخ داد. گزارش ها میرسانند که دیروز در نتیجه انفجار یک بم در هرات 21 تن کشته شدند. نیروهای ISAF و رهبری ناتو میگویند دیروز یک سربازشان در نتیجه انفجار یک بم در شرق افغانستان هلاک شد و حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید القاعده هنوز هم بزرگترین تهدید برای این کشور است. مشروع خبرها. امروز در منطقه کارتای پروانه کابل یک حمله انتحاری رخ داد. گزارش ها می رسانند که دو مامور پلیس و یک فرد ملکی در این رویداد کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری در نزدیک لیسه نادری رخ داده است. اما آقای صدیقی از ارائه جزئیات در مورد تلفات و خسارات برخواسته از این رویداد معلومات نداد. شاهدان عینی در محل به رادیو آزادی گفتند که چندین مهاجم انتحاری بر یک مؤسسه در منطقه کارتای پروان هجوم بردند و با نیروهای امنیتی گیر شدند. تا حال مسئولان امنیتی در این مورد تبصره نکردند. این رویداد در حال صورت میگیرد که قرار است امروز مراسم به اشتراک مقام های بلندپایه دولتی افغان در کابل به مناسبت تجلیل از 92مین سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شود. محل دقیق برگزاری این مراسم به دلایل امنیتی افشا نشده است. گزارش ها می رسانند که دیروز در نتیجه انفجار یک بم در هرات 21 تن کشته شدند. قمندان پلیس هرات ضیاءالدین محمودی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است این انفجار در ولسوالی اوبه ولایت هرات زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. در جمع 21 تن از کشته شده ها 12 کودک نیز شاملند که همه زیر سن 5 سال داشتند. به اساس گزارش ها 3 زن و 6 مرد نیز شامل کشته شده هاند. در این رویداد 11 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای ISAF به رهبری ناتو گفتند دیروز یک سربازشان در نتیجه انفجار یک بم در شرق افغانستان کشته شد. ISAF در اعلامیه نشر شده درباره هویت این سرباز و محل دقیق حادثه معلومات نداده است. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال حدود 400 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید القاعده هنوز هم بزرگترین تهدید برای این کشور است، مخصوصا که این گروه با شورشیان تندرو اسلامی در افغانستان و پاکستان همکاری میکند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش درباره تروریسم بین المللی میگوید گرچه اعضای کلیدی گروه القاعده در پاکستان تضعیف شدند، اما هنوز هم این گروه توانایی انجام حملات تروریستی در منطقه و جهان را دارد. در گزارش آمده است همکاری میان القاعده و دیگر گروه‌هایی که در پاکستان مرکزیت دارند از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شبکه حقانی نشان می‌دهد که تهدید تروریسم در جنوب آسیا جدی است. این گزارش درباره سال 2010 تهیه شده است، زمانی که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده هنوز هم زنده بود. این گزارش همچنان ایران، سوریه، سودان و کیوبا را کشورهای نامیده که از تروریسم حمایت می‌کنند. گزارش می‌افزاید در سال 2010 ایران فعال‌ترین کشور در تمویل و تجهیز گروه‌های تروریستی در شرق میانه و آسیای مرکزی بود است. گزارش یاد شده همچنان ایران را متهم می‌کند که با گروه‌های چون حماس، جهاد اسلامی فلسطین، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، حزب الله لبنان، طالبان در افغانستان و گروه شیعه‌های تندرو در عراق کمک می‌کند. بر اساس آمار نشر شده از سوی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا، در سال گذشته در 72 کشور جهان حدود 11500 حمله تروریستی صورت گرفته است. آمریکا و 3 کشور اروپایی از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواستند که از قدرت کنار رود. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه پشت درهای بسته سرکوبی تظاهرات توسط حکومت به رهبری بشار الاسد در سوریه را به بحث گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه خواستار برکناری بشار الاسد شده است. لحظات پس از تقاضای رئیس جمهور اوباما، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی این درخواست اوباما را اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا همچنان تعزیرات شدید را علیه رژیم بشار الاسد اعلان کرده که مطابقان تمام دارایی‌های سوریه منجمد شده و صادرات و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکا در سوریه ممنوع اعلان شده است. بعد از این تقاضا و اعلان تعزیرات ایالات متحده آمریکا، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم در یک اعلامیه مشترک اقدامات مشابه کشورشان بر علیه رژیم سوریه را اعلام کردند. رهبران این کشورها بعد از آن چنین درخواست را میکنند که گروه حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در گزارش گفت رژیم سوریه جنایت‌های ضد بشری را مرتکب شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که نیروهای امنیتی سوریه بیدرنگ و فوری زندانیان سیاسی را میکشند، شکنجه میکنند و در جریان عملیات سرکوبگرانه حتی کودکان را هدف قرار میدهند. این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد میکند که مقامات سوریه را به اتهام اعمال خشونت‌آمیز به محکمه بین المللی معرفی کند. اردوی اسرائیل تایید کرد که دیروز بر نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار داده است. این عملیات نیروهای هوایی اسرائیل بالای غزه دیروز پس از آن صورت گرفت که شماری از بسهای مسافربری ملکی هدف حملات افراد مسلح قرار گرفتند. در حملات بر این بسها حداقل 5 تن کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند در حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه رهبر یک گروه مسلح فلسطینی و 3 تن از اعضای این گروه کشته شدند. این حملات چند ساعت بعد از آن انجام شد که به اساس ادعای اسرائیل افراد مسلحی که از آن سوی سرحد وارد اسرائیل شده بودند بالای بسهای مسافربری حمله کردند. گروه فلسطینی مقاومت مردمی که جدا از گروه حماس در نوار غزه فعالیت میکند گفته است رهبر این گروه در حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. گزارش‌ها می‌رسانند که اردوی ترکیه در شمال عراق پایگاه‌های شورشیان مشکوک کرد را بمباران کرده است. ظاهراً اردوی ترکیه این حملات هوایی را در پاسخ به حملات شورشیان انجام داد. در حملات شورشیان 8 سرباز ترکی و یک محافظ محلی کشته شدند. گزارش‌ها می‌گویند جت‌های جنگی ترکیه در چندین محل پایگاه‌های شورشیان کرد را بمباران کردند. اردوی ترکیه دیروز گفت در حملات هوایی در شمال عراق حدود 60 شورشی کرد کشته شدند. مقامات محلی چچن دیروز گفتند در عملیات نیروهای امنیتی از روز چهارشنبه به این سو 11 تندرو کشته شدند. به گفته آنها 4 تن از تندروان افراطی در عملیات کشته شدند که یک شب پیش به رهبری رمضان قادروف رئیس جمهور چچن بر راه انداخته شد. قادروف گفت که او حمله را بر یک ساختمان در شهر گروزنی در مرکز چچنیا قمانده داده است. نیروهای امنیتی از این ساختمان سلاح و مواد انفجاری را به دست آوردند. قادروف گفته است 7 فرد مسلح دیگر در نتیجه عملیات در مناطق کوهستانی در جنوب چچنیا کشته شدند. سرویس خبری این مجله خبری را شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. گزارش های اولیه می رسانند که امروز در نتیجه انفجار در کابل 3 تن کشته شدند. این انفجار در حال رخ می‌دهد که قرار است امروز از 92مین سال روز استقلال افغانستان تجلیل شود. از افغان‌ها می‌شنویم که درباره تجلیل از این روز چه می‌گویند.
نام ما علی خان است. آرامی باشه، جشن باشه. آرامی نیست، جشن نیست.
ناتو می‌گوید سربازانش اکنون نسبت به جنگ بر ضد شورشیان بالای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان تاکید بیشتر می‌کنند. یک مقام پاکستانی گفته است اسلام آباد می تواند گروه حقانی را وادار به مذاکرات صلح سازد، اما آمریکا طرفدار مذاکرات با رهبران گروه حقانی نیست. در پهلوی گزارش های دیگر نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت. با رادیو آزادی باشید. سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه با ما پیوستن. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. امروز در منطقه کارته پروانه کابل یک حمله انتحاری رخ داد. گزارش ها میرسونند که 2 مامور پلیس و 1 فرد ملکی در این رویداد کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی همین لحظه در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و جزئیات را از وی میپرسیم. جعفر با عرض سلام و صبح بخیر، جزئیات حادثه چی هست؟
سلام عرض می‌کنم. به اساس اطلاعاتی که ما داریم صدای مرا میشنوین مرزبان؟
بله ادامه بده.
مرزبان اگر صدای مرا میشنوی، اطلاعاتی که ما داریم نشان میده که شماری از مهاجمان انتحاری حوالی ساعت 5:30 صبح امروز بر یکی از مؤسسات خارجی در منطقه کارتی پروان در کابل هجوم بردند. مقام‌های قماندانی امنی کابل میگن که در اثر دو انفجاری که در جریان تهاجم افراد بر ساختمان مؤسسه خارجی صورت گرفته، دو پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. اما یک مقام در وزارت داخلی افغانستان که نخواست نامش افشا شوه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا دقایق پیش اجساد 4 تن از افراد را از محل رویداد دریافت کردند. در صحبت کوتاهی که دقایق پیش با سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل داشتم، وی چنین گفت:
این گریان داره، یک ترک و پرک و دو انفجار شده نگه کارتی پروان است. اما شما صدای فرار را شویده نمی در فرار میشنوید.
بله.
ما نزدیک هم اومان هستیم، به اوی جا نیپالی هستم خیر کده میرم، معلوم نیستم نیستم ترس دو انفجار صورت گرفته، یک انتحاری بوده و یک نفر نیپالی صاف رفته نمیشه.
بله. در مورد تلفات معلومات دارین جنرال صاحب؟ در مورد تلفات چه است معلومات شما؟
در مورد تلفات به مرحله ابتدایی تقریبا مؤثر نیست، 3 نفر دو پلیس یک نیکی بعدن ببینیم انشاءالله صحبت میکنیم.
بله. سوال اخیر بسیار کوتاه جنرال صاحب، گفته میشه که بالای یکی از مؤسسات خارجی حمله صورت گرفته، این گزارش دقیق است؟
بله میگم.
آقای ظاهر نامی مؤثر افشا نکرد و همچنان اطلاع نداشت که دقیقاً چند مهاجم انتحاری بر این مؤسسه هجوم بردند. اما گزارش ها می رسانند که مؤسسه بریتیش کانسل هدف حمله این مهاجمای انتحاری قرار گرفته، اما تا حال مسئولان امنیتی همچنان این گزارش ها را تایید نکردند. به اساس تازه ترین گزارشی که همین حالا در اختیار ما قرار گرفت، یک انفجار نیرومند دیگه هم لحظات پیش در محل رویداد صورت گرفته. در حال حاضر محل حادثه از سوی نیروهای امنیتی افغان در محاصره قرار گرفته و تیاره های نیروهای بین المللی هم بر فراز آسمان به پرواز در آمدن. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکنه، در تماس با رادیو آزادی مسئولیت ای رویداد را به عهده گرفته. ای بود معلوماتی که تا حال در مورد حادثه
ژکفر
به او دست یافتیم. البته بله. خوش میکنیم در برنامه های بعدی. بله بفرمایید.
بله. جزئیات بیشتر را تا لحظات بعد باز هم از خودت خواهیم گرفت، رویداد را دنبال بکو. اما ژکفر ببین، رویدادها در حال رخ میده که تدابیر امنیتی در کابل هم به اساس گفته مقامات وزارت دفاع شدید هست به خاطر تجلیل از 92مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. آیا به خاطر این مراسم هم آمادگی ها چگونه معلوم میشه در جاده های کابل و آیا مراسم برگزار خواهد شد؟
بله بدون شک آمادگی های شدید و تدابیر جدی به هدف بزرگ داشت و گرامی داشت از 92مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل روی دست گرفته شده. زمانی که من می آمدم طرف دفتر، دیدم که نیروهای امنیتی در بخش‌های مختلف شهر کابل مستقر شدند و تدابیر شدید امنیتی به هدف تأمین امنیت مراسمی که قرار است امروز به هدف تجلیل از استرداد استقلال کشور برگزار شود روی دست گرفته شده. همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان با پخش اعلامی گفته که این مراسم به طور شاندار برگزار خواهد شد، اما تا حال با وجود تماس‌های مکرر که با مقام‌های وزارت دفاع افغانستان داشتیم، محل رویداد یا محل برگزاری این مراسم تا حالا افشا نشده و گفته نشده که این مراسم در چه سطح برگزار خواهد شد و کیها در این مراسم شرکت خواهد کرد. و همچنان از خبرنگارها هم تا حالا دعوت نشده تا در این مراسم شرکت بکنن.
با تشکر احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. جعفر رویدادها را در کابل تعقیب بکو و در جریان برنامه بعدی و در جریان برنامه امروز رادیو آزادی جزئیات بیشتر را در رابطه به حملات امروز در کابل از خودت خواهیم پرسید. خبر شد که امروز در منطقه کارته پروان کابل یک حمله انتحاری رخ داد. گزارش های اولیه می رسانند که دو مامور پلیس و یک فرد ملکی در این رویداد کشته شده اند. همچنان خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد که صدای چندین انفجار در محل رویداد شنیده شده. این رویداد در حال رخ می‌دهد که قرار است امروز مراسم به اشتراک مقامات بلندپایه دولتی افغانستان در کابل به مناسبت تجلیل از 92مین سال روز استقلال افغانستان برگزار شود. محل دقیق برگزاری این مراسم به دلایل امنیتی افشا نشده است. اما مردم افغانستان در رابطه با تجلیل از این روز چه میگویند؟ شماره از باشندگان کابل نظرشان را ارائه می‌کنند.
داشم روزهای با مردم افغانستان خوشبختی آورده باشه و تجدید از روزها مانند 28 درصد علاقمند هستند.
بس مزه باست آرام نیست مردم دیگه. مردم بسیار زجر دیده، جنجال دیده. همیل فعلا خودم بیوسته میتیم دار هستم. ما مردم که دل مازر دست نمیتون از چرا قم ما بریم جشن؟
نام ما بود علی خان هست. تو آرامی باشه جشن باشه، آرامی نیست جشن نیست.
هر وقت که کسی جشن تامین میکنه به ارتباطی که امنیت تامین باشد. علی خوب انتحار انفجار، انتحار انفجار.
اسم عبدالواسیر است، یک تن از باشنده های شهر کابل. نظر ما راجع به جشن استقلال است که ما فعلا به نام آزادی داریم ولی تا آزادی نداریم که یعنی عملا آزادی نداریم. فعلا هم زیر استثمار کشورهای خارجی است کشور ما. فعلا به نام آزاد هستیم ولی آزادی نداریم. ولی از نگاه امنیتی اگر تجلیل نشه بهتر است. برای پول یک راه را می سازن، یک مصرف به مصرف رسانن به نام جشن آزادی، در حالی که ما هیچ آزاد نیستیم و هیچ چیز ضرور نیست که مثل جشن برگزار شود.
نظر شماره از باشنده های کابل را در رابطه با تجلیل از 92مین سال روز استقلال افغانستان شنیدید. 7:48 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگر نگاهی داریم به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. امروز در منطقه کارته پروان کابل چندین انفجار رخ داد. گزارش ها می رسانند که دو مامور پلیس و یک فرد ملکی در این رویداد کشته شدند. به اساس گزارش ها دیروز در نتیجه انفجار یک بم در هرات 21 تن کشته شدند. در جمع 21 تن از کشته شده ها 12 کودک زیر سن 5 سال نیز شاملند. نیروهای ایسف به رهبری ناتو میگویند دیروز یک سربازشان در نتیجه انفجار یک بم در شرق افغانستان کشته شد. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید القاعده هنوز هم بزرگترین تهدید برای این کشور است، مخصوصا که این گروه با شورشیان تندرو اسلامی در افغانستان و پاکستان همکاری میکند. آمریکا و سه کشور اروپایی از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواستند که از قدرت کنار رود. این درخواست در حال صورت میگیرد که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه پشت درهای بسته سرکوبی تظاهرات توسط حکومت به رهبری بشار الاسد در سوریه را به بحث گرفتند. اردوی اسرائیل تایید کرد که دیروز بر نوار غزه حملات هوایی را انجام داده است. گزارش ها می رسانند که اردوی ترکیه در شمال عراق پایگاه های شورشیان مشکوک کرد را بمباران کرده است. مقامات محلی چچن دیروز گفتند در عملیات نیروهای امنیتی از روز چهارشنبه بدین سو 11 تن را کشته شدند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. در ادامه برنامه گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما اکنون غفور متین نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان بعد از 10 سال جنگ پیروزی برای ناتو غیر محتمل است مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. امتحان واقعی موفقیت یا ناکامی در افغانستان این است که بعد از بیرون شدن خود چی به جای میگذاریم. امروز افغانستان کشور است که توسط جنگ داخلی و ایران شده و توسط خون و ثروت ناتو نگهداری می شود. به نوشته روزنامه با همه هجوم های شبانه، حملات هوایی و اطمینان از پاسبانی در 10 سال گذشته ناتو و جامعه بین‌المللی موفق نشدند تا ریشه منازعه و کشمکش را در افغانستان از بین ببرند و طالبان که تا حد زیاد بالای حمایت پاکستان متکی هستند خود را حکم روایان زیحق افغانستان می دانند. حکمت آمد کرزه یک حکمت فاسد و غارتگر است و کشور هم لبریز سلاح و تفنگ است. جنگ سالارها که باید به علت تخطی از حقوق بشر و محاکمه کشانیده می شدند به حیث والی ها و وزرا مقرر شدند. روزنامه تایمز در اخیر مقاله می نویسد: افغانستان با یک حل سیاسی ضرورت دارد. افغانستان با حکومت ضرورت دارد که عوض غارت به مردم خدمت نماید. افغانستان با یک معامله صلح با طالبان و با سایر گروپ های قومی ضرورت دارد. خلاصه که بعد از 10 سال توجه بالای جنگ، عوض مذاکره، مشکل است که دیده شود ناتو چگونه خواهد توانست اوضاع را در زمان درست کند که برای خارج شدن آنها با هم مسابقه دارند. نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا زیر عنوان درسایی از دو جنگ مقاله یا تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: مکررن برای ما گفته می شد که افزایش نیروها در عراق مؤثر واقع شده و آقای اوباما هم وانمود می کرد که اوضاع قابل تحمل است و ما می توانیم نیروهای خود را از عراق بیرون بکشیم. اما کاملا روشن است که افزایش نیروها نه تنها نتوانست یک آشتی سیاسی پرمعنی در عراق تهیه کند، بلکه حتی نتوانست کشمکش را خاتمه ببخشد. نشریه می نویسد: همچنان یکسان و دواندار به ما گفته شد که به یک نوع صلح آبرومندانه در افغانستان دست خواهیم یافت، در حالی که فرستادن عساکر اضافی نه حکومت افغانستان را مؤثرتر و با کفایت‌تر ساخت، نه توانایی طالبان را در راه اندازی خشونت ها از بین برد و نه هم وسیله نفوذ ما را در پاکستان افزایش داد. حقیقت این است که ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور جنگ عراق را باختند و قرار است که جنگ افغانستان را هم ببازند. نشریه فارن پالیسی می نویسد: مقصد من از باختن این است که ما بالاخره نیروهای خود را در حال از افغانستان بیرون میکشیم که نه هدف اساسی سیاسی خود را توانستیم به دست بیاوریم و موضوع و موقف استراتژیک ما هم ضعیف کردید.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. یک قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید اکنون آنها در مبارزه بر ضد شورشیان بالای آموزش و تجهیز نیروهای افغان تمرکز میکنند. جنرال پیتر فولر، یک قمندان نیروهای ناتو، این سخن را روز چهارشنبه در مقر این اداره در کمپ ایگرز در کابل گفت. در حال حاضر در این کمپ 2500 مربی ناتو مصروف آموزش و تدریس نظامیان افغانند. خبرگزاری رویترز پس از گفتشنود با جنرال پیتر فولر در همین باره گزارش نوشته که فشرده این گزارش را از مقیم نائب میشنوید.
سوال ها در رابطه با موافقیت ایالات متحده امریکا در جنگی که به طور فزاینده شهرت خود را از دست داده، در اوایل این ماه زمانی که 30 عسکر قوای بحری امریکا در یک سقوط هلیکوپتر کشته شد، افزایش یافت. گفته می شود این بزرگترین تلفات عساکر امریکایی در یک حادثه واحد بود. به نوشته رویترز، مصارف جانی و مالی این جنگ به اضطراب و نگرانی های مردم در واشنگتن و اروپا افزوده و برای قانونگذاران در این کشورها این سوالات را ایجاد کرده است که آیا بازگشت سربازان ناتو به کشورشان در سال 2014 میلادی زود است و یا نه. جنرال آمریکایی پیتر فولر، معاون قمندان در امور برنامه‌ها و منابع ماموریت آموزشی ناتو، میگوید اداره ناتو در امور تربیت و آموزش اردو و پلیس افغان نیاز به پیشرفت و بهبود دارد و همچنان در جریان سال گذشته بیشتر به تغییر ضروریات افغان‌ها تمرکز کرده است. جنرال فولر گفت ما به سمت دیگری روانیم. جنرال فولر در رابطه با تدابیر قبلی ناتو گفت فکر نمی کنم که آن تدابیر نادرست بودن، احتمالاً آنقدر مناسب نبود که باید می بود. منتقدین میگویند روند آموزش اردو و پلیس افغان که بدون تجهیزات بوده و تعداد زیاد آنها بی سواد می باشند توسط ناتو خیلی به کندی پیش می رود و گفته می شود که دستاوردها در زمینه امنیت جزئی است. معاون قماندان ناتو در امور آموزش نیروها گفت با تطبیق این برنامه های تعلیمی در جریان سال گذشته نیروهای محلی اکنون می دانند که چگونه سلاح و تجهیزات خود را نگهداری کنند. از سوی دیگر به عوض اینکه قبلا یونیفرم عسکری برای اردو در امریکا تهیه می شد و به افغانستان ارسال می گردید، اکنون یونیفرم عسکری افغانستان در همین جا تهیه می گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز به نقل از یک مقام نظامی پاکستان گزارش داد که اسلام آباد می تواند شبکه حقانی را جهت پایان جنگ افغانستان به میز مذاکره حاضر سازد، اما این آژانس خبری در یک گزارش تحلیلی گفته است که امریکا نمی خواهد با شبکه حقانی مذاکره کند. مقیم نایب همین گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را مرور می کند.
ایالات متحده آمریکا گفتگو با شبکه حقانی به میانجیگری پاکستان را رد می کند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقامات اردوی پاکستان ادعا می کنند آنها شبکه حقانی را که در مناطق قبایلی پاکستان دارای مراکز تربیت نظامی می باشد، به خاطر ختم جنگ در افغانستان و شریک ساختن آنها در قدرت می تواند به دور میز مذاکره حاضر کند. خبرنگار آژانس خبری اسوسییتد پرس می گوید بدون شک پاکستان از چندین سال بدین سو چنین ادعا می کند، اما تا هنوز به نظر نمی رسد که امریکا به میانجیگری پاکستان و یا کدام کشور دیگر برای گفتگو با شبکه حقانی آماده باشد. امریکا در حقیقت برای پایان جنگ در افغانستان به این عقیده است که شبکه حقانی را از طریق جنگ سرکوب کند. در حال حاضر تقریبا تمام قماندانان نیروهای ائتلاف در افغانستان به شبکه حقانی با عنوان خطرناکترین شبکه در منطقه می نگرند. اسوسییتد پرس میگوید در حقیقت امریکا بر پاکستان فشار وارد میکند که در قلمرو این کشور بر ضد شبکه حقانی عملیات کند و این شبکه تروریستی را از بین ببرد، اما پاکستان در برابر این خواست امریکا مقاومت میکند. پاکستان میگوید اگر اردو این کشور بر ضد شبکه حقانی عملیاتی را انجام دهد، در آن صورت در تمام مناطق قبایلی جنگ شعله‌ور میشود که اردوی پاکستان توان این جنگ را ندارد و از عهده آن برآمده نمیتواند و از سوی دیگر برنده شدن اردو در این جنگ ناممکن است. اما با وجود آن یک مقام بلند رتبه نظامی پاکستان که نخواست نامش افشا شود گفت که این کشور میتواند شبکه حقانی را به دور میز مذاکره حاضر کند. شبکه حقانی که در دهه 80 در سالهای جهاد بر ضد اتحاد شوروی وقت از سوی جلال الدین حقانی ایجاد شد در وزیرستان شمالی مخفی بوده و بر اساس گزارش ها با اردو و استخبارات پاکستان ارتباط نزدیک دارد. جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان اخیراً شبکه حقانی را دشمن درجه اول خود خوانده و گفته است که این شبکه نسبت به گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر هم خطرناکتر است. این در حال است که بر اساس گزارش ایجیا تایمز، اردوی پاکستان نه تنها اینکه برخلاف شبکه حقانی در وزیرستان شمالی عملیات نمی کند، بلکه منطقه کرم جنسی را به این شبکه واگذار می نماید تا آنها از یک سو جهت عملیات علیه قوای خارجی در افغانستان با آسانی رفت آمد کنند و از سوی دیگر از حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در امان بمانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات پیش شنیدید که امروز در منطقه کارته پروانه کابل حملات انفجاری رخ داده است. همین لحظه جعفر احمدی در کابل با ما هست و جزئیات حادثه را از وی میپرسیم و خبرهای تازه در این مورد را. جعفر، با عرض سلام دوباره، چی هست تازه ترین خبرها و رویداد چگونه، آیا جریان داره حملات یا که متوقف شد؟
بله، در صحبت که حدود 5 دقیقه پیش با سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل ما داشتم، وی تایید کرد که صبح امروز ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسل از سوی 2 تا 3 مهاجم انتحاری هدف حمله مسلحانه قرار گرفته. به گفته سمونوال ظاهر در این رویداد تا حال مرگ 2 پلیس و 1 غیر نظامی و زخمی شدن 6 نفر دیگر تایید شده. آقای ظاهر گفت که در حال حاضر درگیری در محل رویداد میان یکی از مهاجما و نیروهای امنیتی همچنان ادامه داره و ظاهراً به گفته آقای ظاهر 2 مهاجم انتحاری از پا در آورده شدند. آقای ظاهر در این مورد بیشتر چیز نگفت و افزود که در حال حاضر محل رویداد از طرف نیروهای امنیتی افغان در محاصره قرار گرفته و به کس اجازه ورود به این محل داده نمیشه و وعده کرد که با به میان آمدن انکشافات تازه، البته انکشافات تازه را با ما در میان خواهد گذاشت.
با تشکر جعفر احمدی، رویداد را تعقیب بکو، در جریان برنامه های رادیو آزادی باز هم از خود در این مورد جزئیات تازه را خواهیم پرسید. رویدادها در کابل در حال صورت میگیرند که قرار است امروز مراسم به اشتراک مقام های بلندپایه دولتی افغان در کابل به مناسبت تجلیل از 92 سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شود. محل دقیق برگزاری مراسم به دلایل امنیتی افشا نشده. و در رابطه با رویدادهای امروز کابل، سال محمد